شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست اسپیس آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
اختلالات خواب برای افرادی که در خانه جدیدشان در استرالیا مستقر می شوند موضوعی رایج است. کارشناسان می گویند کاهش کیفیت خواب شما در کوتاه مدت امری طبیعی و قابل انتظار است. اما اگر به یک مشکل مزمن پزشکی تبدیل شود چه زمانی باید اقدام کرد؟ و چه گزینه‌هایی برای کمک به شما یا یکی از عزیزانتان وجود دارد؟ به احتمال زیاد اگر از افراد اطرافتان بپرسید متوجه می‌شوید که الگوهای خواب آنها با شما فرق می‌کند. فاطمه یاقوت، دانشمند خواب و اپیدمیولوژیست در دانشگاه کوینزلند میگوید که خواب موضوعی بسیار منحصر به فرد است. بر اساس تحقیقات، خواب با کیفیت با چندین معیار تعریف می شود. معیارهایی مثل زمان خواب، توانایی خواب بدون وقفه در طول شب، و توانایی خوابیدن 15 تا 20 دقیقه بعد از حضور در تخت خواب. اما از همه چیز مهمتر احساسی است که زمان بیداری با خود دارید.
29 hours is recommended, but it can vary from person to person, and you are the best person to decide whether or not you need 7 hours, 9 hours. Then there's people who generally keep tossing and turning in bed for a very long time before they doze off to sleep. Their sleep is not considered great, and then if they are waking up regularly, it's also not a sign of healthy sleep. More importantly is how you feel when you wake up. That's the biggest indicator of how healthy your sleep is. If you feel refreshed and rested, then you had a good night's sleep.
عادت خواب و استراحت در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. برای افرادی که از آب و هوای سنتی گرم‌تر، از جمله آمریکای مرکزی و جنوبی و دریای مدیترانه می‌آیند، چرت بعد از ظهر غیر معمول نیست. استاد یار یاقوت می‌گوید چرت‌های روزانه می‌توانند سالم باشند به شرطی که طولانی نباشند.
Short nap, not more than 30 minutes, can help you with going through your day after having a long day or long morning. But if napping is like a mini sleep, more than half an hour, 20 minutes, then it does impact your nighttime sleep.
کیفیت خواب هم بر اساس مسئولیت‌ها، برنامه کاری و نقش‌های فرد شکل می‌گیرد. دانشیار یاقوت توضیح می‌دهد که مهاجرت به یک کشور جدید یک تغییر بزرگ است که اغلب حداقل برای مدتی منجر به اختلال در خواب می شود.
Leave their home country, their family and their comfort zone. They come to a new place and there's job uncertainty, there's a new culture, a new society. So settling in takes time and there's jet lag. So it disrupts their sleep rhythm and increases their risk of experiencing poor sleep. Then if those stresses are not removed, that eventually leads to chronic sleep issues.
یک مطالعه دانشگاه موناش در سال 2019 نشان داد که بیش از 75% از پناهجویان و پناهندگان، چه بزرگسال و چه کودک، با اختلالات خواب متوسط تا شدید روبرو می شوند. کریستا سندن، مددکار اجتماعی در فاوندیشن هاوس، یک آژانس متخصص آسیب‌های روانی پناهندگان در ملبورن است.
Refugees and asylum seeker population sleep disturbance is one of the most common reported symptoms. In a study conducted in 2019, more than 75% of refugees and asylum seekers reported moderate to severe sleep disturbances. So we know people who experience post-traumatic stress disorder, sleep disturbances, it's actually one of the most persistent symptoms after treatment. So around 50% of people who have received some kind of treatment for their trauma report sleep disturbances continue.
اما فقط ترومای پس از ورود بر خواب تأثیر نمی‌گذارد. فاکتورهای مهاجرت و جا افتادن هم نقش دارد. خانم فندن توضیح می‌دهد.
We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns, but also settlement factors such as working shift that impacts keeping regular sleep cycles or staying up late or waking up early to kind of keep the hours of the country of origin so they can speak to loved ones or follow news or emerging events overseas impact the sleep patterns of the clients that we see.
این مددکار اجتماعی اضافه می کند که عوامل استرس‌های مهاجرت می توانند بر خوابتان تأثیر بگذارند. اما این مسیر دو طرفه است.
Be sure to know how to get support early on because research suggests that there's a correlation between getting adequate sleep and recovering from trauma and recovering from the impact of migration stress.
کریس ستن، پزشک خواب کودکان و نوجوانان در بیمارستان کودکان سیدنی در وستمید کار می کند و مشکلات خواب را برای کودکان از نوزادی تا 18 سالگی تشخیص می دهد. او توضیح می دهد که مشکل خواب هر چیزی است که والدین یا پزشک عمومی به عنوان مشکل درک کنند.
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the sleep clinic or should they not? And the way to tell is there a sleep problem there? Are they waking at night? Is their sleep disturbed? Do they have trouble getting to sleep? And really importantly, are they tired the next day? And sleep problems too affect the mental health of young people and cause a lot of stress. And again, people worry, you know, does my child's mood disorder cause a sleep problem or does the sleep problem cause the mood to be depressed? It doesn't matter because all these things are interrelated.
به گفته او این تصور که همخوابی خانواده ها لزوماً باعث مشکلات خواب می شود اشتباه است. خواب مشترک تنها زمانی مشکل ساز است که منجر به کمخوابی شود.
In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem. We see it as a parent choice. There are particular cultures where co-sleeping is pretty much ubiquitous. So in fact, see lots of families who co-sleep. And what we say is that it's fine until it's not good. So not so good co-sleeping is where parents and child are getting less sleep than is optimal.
هنگامی که خانواده‌ای به کلینیک خواب مراجعه می‌کند، پزشک مجموعه از استراتژی‌ها را برای تقویت عادات خواب سالم برای کودک اجرا می‌کند.
When we look and assess co-sleeping, we see it as a behavior and we do treat it. You know, if parents say we want to reverse it, and how we treat it is dependent a lot on the age of the child.
دکتر ستفن میگوید که خواب مشترک و کابوس‌های مکرر در دوران کودکی معمولاً بین 6 تا 10 سالگی شایع است. برای نوجوانان شایع‌ترین علت مشکلات خواب معمولاً عوامل استرس‌زایی مثل برنامه‌های روزانه، انتظارات والدین و تماشای صفحه نمایش در شب است. اما نوجوانان مهاجر به دلیل استرس‌های اضافی مربوط به مهاجرت به کشور جدید، سازگاری با فرهنگ و زبان جدید و دوری از دوستان دوران کودکی و خانواده به شکل گسترده‌تری آسیب‌پذیرتر هستند. به دکتر ستوین برگردیم.
So if a boy or girl has a vulnerability to anxiety or depression, two of the potent things that can bring that out are stress and or sleep deprivation. And one of the beauties of treating that sleep deprivation, it really elevates moods. It makes daytime stuff a lot easier. And it makes these kids much more resilient. The stresses are still there, but they cope with it better if they sleep well.
همین امر در مورد بزرگسالانی که با بیخوابی یا سایر مشکلات خواب مواجه هستند صدق می کند. دانشیار یاقوت توصیه می کند که به محض اینکه متوجه شدید مشکلات خواب شما تکرار می شود و بر عمل کرد و تواناییتان تأثیر می گذارد درخواست کمک کنید.
If this is like a short-term change in their sleep, that's fine. But if it becomes a problem like initiating or maintaining or continuing sleep for certain hours more than 3 times a week for several weeks, that's where they need to go and talk to their GP because these are signs of either insomnia or another underlying issue that's impacting their sleep.
شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم زوی تومایدو برای برنامه دریچه به استرالیا بود که من نیو صدر از اسپیس فارسی تقدیمتان کردم.
این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه‌ای به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید. لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.